صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. خب این مردم که الله برایشون بیان میکنه، این مردم بر دو قسم هستند. یک گروهی کسانی که قدردانند، فی بیوتن الله می فرماید در خانه هایی که خداوند امر کرده، از این الله به معنی امر الله، ان ترفع اونجا نام خدا بلند بشه، و یذکر فیه اسمه و نام خدا اونجا گرفته بشه. در این خانه ها مردانی هستند، یسبحو، یسبحو فعل است فی بیوت متعلق اون است، تسبیح میگویند در این خانه ها برای خدا صبح و شام. کی تسبیح میگوید؟ الله تعریف میکنه از اینهایی که یهد الله لنوره من یشاء، مردانی که لا تلهیهم تجارت ولا بیع، تجارت و معامله اونها را غافل نمیکند از ذکر الله، از ذکر خدا، و اقام الصلات، از برپای نماز، و ایتاء الزکات، از دادن زکات. الله این مردان را تعریف میکنه. بسا مردان هستند که مغازه برای نماز نمیگذارد، بسا مردان هستند که تجارت اونها را برای عبادت اجازه نمیده، بسا مردان هستند که حب مال نمیگذارد زکات پرداخت کنند. اما الله از این مردان تعریف میکنه که رجال لا تلهیهم تجاره، این مردان تجارت اونها را غافل نمی کند، ولا بیع و معامله اونها را از ذکر الله دور نمی کند، خدا را همیشه در نظر دارند. ببین کسی خدا را در نظر داشته باشد، باز معاملش معامله حرام هم نیست، ذکر خدا به زبانش هست، به قلبش هست. کسی که در دلش خدا باشد، معامله ربوی انجام نمیده، معامله حرام انجام نمیده، معامله فاسد انجام نمیده. درست ذکر الله به سبحان الله هم میگوین، اما اصلش اینه که خدا در دل باشد. و این مردان تجارت اونها را از اقامه صلات و ایتاء زکات باز نمی دارد. این مردان عرض کردم در خانه هایی که خدا دستور داده، یعنی مساجد که نام خدا بلند بشه، در اون خانه ها همواره تسبیح و تقدیس و پاکی رب را بیان می کنند. این از نظر عملی هست، اما حالت قلبیشون را هم الله بیان می فرماید. در قلبم از خدا می ترسند. الله همه ما را با تقوا و خدا ترس بگردانم. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، این مردان می ترسند از آن روزی که تتقلب، می گردد در آن روز دلها و چشمها، دلها و چشمها همه متوجه قیامت میشه، همه متوجه الله و حساب و کتاب میشه. الله می فرماید این مردان وقتی که تسبیح الله را در آن خانه ها بیان می تسبیح میگویند لیجزیهم الله احسن ما عملو، الله عز و جل نتیجه و عاقبت این میشه که الله آنها را پاداش میده، احسن ما عملو پاداش های نیک اعمالشان را، اعمال زیبا، اعمال خوب، و نه تنها به اندازه عمل میده، الله وعده کرده و یزیدهم من فضله، خدا بیشتر از فضل خودش هم میده، بیشتر از فضل خودش هم میده. این در آخرت است. در دنیا هم اگر کسی مشغول نماز بشه، مشغول دین بشه، تجارتش خراب نمیشه، وعده الله هست. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله رزق میده هر کسی را که بخواد بدون حساب، بدون حساب، بی شمار، به کثرت الله میده. پس ببینید کسانی که از نور خوب استفاده میکنند دارای این چنین صفات هستند. اما گروه دوم که از نور محرومند، از ایمان محروم هستند، اونها کفارن. الله تعالی درباره اونها بیان میفرماید. خب این کفار ما به جهنم میرند در حالی که این کفار عمل نیک انجام دادن. بسیاری از کفار هستند، خدمت میکنن، نو دوستن، بشر دوستن، به یتیم، به بیوه رسیدگی میکنن، دلش میسوزد. الله تعالی مثال اعمال اونها را بیان میفرماید. والذین کفروا اعمالهم، کسانی که کفر کردند اعمال صالحه اونها، کسراب، مثل سراب هست. سراب میدونید فارسی هم سراب میگه. وقتی که انسان در بیابان قرار بگیرد، ریگستان، بالخصوص جایی که ریگ و ریگستان باشه، بالخصوص آدم تشنه از دور میبیند خورشید بر ریگ میزند، میتابد، درخشندگی ایجاد میشه، فکر میکنه آبه، میره اونجا میبینه نه، اینجا آب نیست، چند کیلومتر اون طرفتر آبه، باز اون یک سراب دیگه هست، از دور مثل آب معلوم میشه. الله میفرمای این کفار اعمالشون مثل سراب است، از دور خوبند، میدرخشند، اما از نزدیک خبری نیست. میفرماید اعمالهم، اعمال صالحیشان کسراب، مثل سرابی هست که بقیعت، قیعه میگویند صحرای بی آب و علف را، در یک بیابان بی آب و علف، یحسبه الظمآن ماء، کسی که تشنه هست میپندارد او را که آب هست، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، حتی وقتی که پیش آن سراب میآید نمییابد اونجا چیزی، و وجد الله عنده، خدا را میبیند. یعنی چی؟ یعنی اون فیصله که خدا کرده همو میشه، از تشنگی میمیرد. و وجد الله عنده، فیصله خدا را میبیند، قضا و قدر خدا را میبیند. بعضی مردم همینطور از تشنگی جان دادن، رفتن دنبال سراب، دنبال به ظاهر آب، اما اونجا رفتند آخر از تشنگی تلف شدن. فوفاه حسابه، الله حسابش را کامل میده. والله سریع الحساب، خداوند زود حساب گیرنده است. یا مثال دیگر برای کافر، او کظلمات فی بحر، یا مثال این مثل تاریکی هایی هست که در دریاست. چه دریایی؟ دریایی که لجین، لجی میگه عمیق، بعضی جا عمق آب کمه، 5 متر، 10 متر، بعضی جا 1000 متر دریا، لذا اونجایی که خیلی عمیق است. یغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، چون اینجا گفت کظلمات، چند تا تاریکی. خب اینجا چند تا تاریکی باید ثابت کنیم. یک تاریکی همون عمق آب است، اون خودش تاریکی می آفریند. تاریکی دیگر که بر این آب موج می زند، وقتی که آب موج بشه، آبها روی هم دیگه تاریکتر می شه. تاریکی دیگه اینه که بر این دریا ابری هم سایه بندازد، خب ابر سبب میشه که تاریکی چی بشه؟ بیشتر بشه. لذا یعنی اعمال کفار چنان تاریک است. ظلمات ها او كظلمات في بحر يا اعمال كفار مثل تاريكي هاي است كه در دریای عميقي هست يغشاه موج او را ميپوشد موجي من فوقه موج از بالايش موج ديگه من فوقه سحاب از بالايش ابر ظلمات بعضها فوق بعض تاریکی هایی هستند که بعضی بر بعضی هستند چنان تاریک است که اذا اخرج یده لم یکد یراها هرگاه بخواهد دستش را ببیند دستش را بیرون کند حتی دستش را نمی بیند چنان تاریک است یعنی این کافر در دنیا چنان در تاریکی به سر می برد هیچ نوری نمی بیند یعنی هرگز هدایت نمیشه و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور هر کسی که خدا برش نوری قرار نده برای اون انسان نور هم نخواهد بود اون انسان در ظلمت و در تاریکی و در ظلمت کدهای کفر و شرک میماند الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض از اینجا ما بعضی از دلائل توحید را دلائل عقلی را که در این سوره هستند قبلا عرض کردیم که در این سوره ما این خواندیم که داعی توحید به خاطر همین توحید به حریمش حمله میشه تهمت زده میشه الان اصل مسئله توحید است حتی که خاندان رسول الله ضربه دید و متهم شد به خاطر این مسئله بود مشرکان دیگه عداوت شخصی با رسول الله نداشتن منافقان هاکذا پس الله تعالی اکنون اون توحید را که اصل مسئله هست مطرح می فرماید الله می فرماید الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض آیا نمی بینی که همانا برای الله تسبیح می گوید هر آن کسی که در آسمان ها و زمین است هر من به معنی ماست یعنی هر آن چیزی که تمام آنهایی که در آسمان ها و زمین هستند و الطیر صافات و این پرنده که پرهایش را پهن کرده باز کرده اینا همه تسبیح خدا میگویند کل قد علم صلاته و تسبیحه هر یک از اینها نمازش را هم میداند تسبیحش را هم میداند والله علیم بما یفعلون الله میداند به آنچه که آنها انجام میدهند ببینید تسبیح مخلوقات چطوره ما در جای دیگه میخوانیم و این من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم هیچ چیزی نیست که تسبیح خدا نگوید اما شما تسبیحشون را نمیفهمید تسبیحاتش را ما نمیشنویم درخت تسبیح میگه سنگ تسبیح میگه کوه تسبیح میگه زمین آسمان خورشید هر یکی عبادتی دارد ما نمیفهمیم امکان داره که تسبیحشان تسبیح قولی هم باشه چون از بعضی از احادیث ثابت هست بعضی از همین جمادات در زمان رسول الله ثابت است که بعضی از این جمادات شعور داشتند حتی تسبیح به زبان می گفتن در یک روایتی داریم که یه روزی ابو جهل به پیغمبر گفت که اگر تو دانستی که در دستان من چی هست در دستانش چند تا سنگریزه بود سنگ کوچک بود گفت اگر دانستی که در دستان من چی هست من قبول میکنم تو پیغمبری بهت ایمان میآورم هست که اون پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم گفت که اگر من گفتم نه اگر همون چی که در دستان تو هست اون اگر به رسالت من گواهی داد ایمان میآوری گفت اون وقت که مسلمه گفت دستت را باز کن دست را باز کرد سنگریزه ها در یک روایتی هست در دست رسول الله بودند سنگریزه ها خواندن لا اله الا الله محمد رسول الله ابو جهل گفت عجب جادوگر بزرگی وقتی که ایمان مقدرش نباشد یا در روایت بخاری داریم که یک تنه درخت خرما بود استوانه حنانه الان که شما برید در مسجد النبی میبینید، تنه درخت خرما بود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هر وقت میخواست خطبه بده در اوائل بر او مینشست، بر همون درخت خرما که از چند سال بود اونجا تنش افتاده بود روی اون مینشست، به عنوان صندلی مقداری بلند بود و برای صحابه خطبه میگفت، موعظه میکرد. آخر یک صحابی بود، نجاری بود، بعضی در بعضی روایت هاست یک زنی بود، غلام نجاری داشت. اون گفت یا رسول الله، من برای شما صندلی منبری درست میکنم که بر او بشینید. آن حضرت صلی الله علیه و سلم پذیرفتند، منبری درست کرد که 3 پله داشت. آن حضرت از این پله ها بالا رفت، بالاترین پله، بالا بالا نشست که همه صحابه را ببیند. در اولین روزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اون منبر رفت، این درخت خرما، تنه خرما شروع کرد به کچ کچ، به اصطلاح صدای از او خارج شد که حتی صحابه دیدند، ببخشی شنیدند، دیدند که این درخت صدای عجیبی دارد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم متوجه شد، از روی منبر آمد پایین، این نخل خرما را بغل گرفت و بعدن آن حضرت صلی الله علیه و سلم به صحابه تفهیم کرد. اینه میخواستم بگم که اینها جمادات هم شعور دارند. آن حضرت فرمود که این نخل خرما، این تنه خرما که چند سال بود افتاده بود، خشک شده بود، چون که همیشه من بر این می نشستم، امروز که بر این ننشستم، این داره گریه میکنه. و بعد فرمود این را، این درخت باشعور را اینجا دفن کنید. در مسجد النبی دفنش کردند. حنانه به معنای کسی که آه و ناله می کند، آه و ناله کننده. این درخت آه و ناله کرد. الان شما برید، هنوز هم شما ستونهای مسجد النبی را نگاه کنید، یک ستون نوشته هذه استوانه توبه یا استوانه ابو لبابه، همون استوانه توبه هست که حضرت ابو لبابه خودش را به اون یکی بست. در کنارش به طرف منبر رسول الله، منبر مسجد النبی فعلی، همین جا ستونی هست نوشته هذه استوانه عنانه. پای همین ستون اون درخت را دفن کردند. لذا هر چیز شعور دارد، ما نمی فهمیم. داود علیه صلات و سلام خواندیم وقتی که می رفت، کوه و پرندگان و بلبل ها باش هم صدا می خواندند، تسبیح می گفتند، بس همه تسبیح خدا را بیان می کنند، ولی ما متوجه نیستیم. لذا الله می فرماید کل قد علم صلاته و تسبیحه، هر یکی نمازش را می داند، تسبیحش را می داند. همه مثل ما رکوع بکنند، سجده بکنند، قیام بکنند که نیست، فرق میکنه نماز و تسبیح هر یک. حتی بعضی گفتن نماز خورشید همین گشتنش هست، همین که میگردد این نمازش هست. نماز ما هم همین ماه قمر، همین که میگردد عبادت اونها همینه، عبادت کوها همینه که دوزانو نشسته مثل حالت قعده هست، عبادت درختان همینه که قیام کرده ایستاده، عبادت چارپایان همینه که حالت رکوع دارد، گویا در حالت رکوع هست، عبادت خزندگان همینه که به زمین افتاده گویا حالت سجده دارد. یعنی بعضی گفتند که شاید همین حالتشون عبادتشون است. و بعد گفتم به ما مسلمانان الله چه لطفی کرده که عبادتی داده که مرکب از همه عبادت هاست. ما نماز میخوانیم، توش قیام داریم، توش رکوع داریم، توش سجده داریم، توش قعده داریم، باز طواف بیت الله داریم که مثل خورشید دور زدن است. آنچه که عالم داره عبادت میکنه، الله عزوجل خلاصش را به ما عنایت فرموده. بسیاری از بزرگان اهل فلسفه اینا گفتند، والله اعلم. ولله ملک السماوات والارض فقط و فقط برای الله است، پادشاهی آسمان ها و زمین. و الى الله المصير، فقط به سوی الله مرجع است، جای رجوع همه شماست. لذا پادشاه وقتی که او هست باید از پادشاه خواست، نه از گدا. بقیه هر چی باشند خودشون مملوکند، خودشون گدای در او هستند. ما در سوره انبیا خواندیم، همه انبیا دعا می کردند، از خدا می خواستند. کی از انبیا بالاتر؟ و زکریا اذ نادا ربه، و زنون اذ ذهب مغاضب فظن ان لن نقدر فنادا فی الظلمات الا اله الا انت. ایوب همچنین تضرع کرد، همه انبیا او را می خواندند. پس پادشاه او است، چرا ما الان بیایم از انبیا بخواهیم؟ چرا بیایم از پیرها بخواهیم؟ اینا خودشون خدا را ندا می کردند. چرا بیایم از امامان بخواهیم؟ اینا همه خودشان عابدان خدا بودند، پس ما از معبود اینها بخواهیم؟ الله پادشاه آسمان ها و زمین. یکی از نمونه های تصرف را اینجا خدا بیان می فرماید، اینکه در زمین و آسمان تصرف می کند. مثلا الم تر ان الله یزجی سحابا، آیا ندیدی که الله چگونه یزجی میبرد ابرها را؟ الله عزوجل میراند، میبرد به جلو. ثم یؤلف بینه، سپس ترکیبی درست میکند، تألیفی درست میکند از ابرهای دیگه هم. یک ابری از اونجا میاد، یکی از این طرف، این ابرها میشن با هم همراه میشند. ثم یجعله رکاما، سپس این ابرها را الله سر به سر میکند. فتر الودق یخرج من خلاله، میبینی قطره را، باران را که خارج میشه از وسط این ابرها، و بعد باران به تندی شروع میکند. و ینزل من السماء من جبال، نازل میشه از آسمان یعنی از کوها، یعنی بر کوها نازل میشه. فیها من برد، در اون کوها تگرگ هست، جاله هست. فیصیب به من یشاء و یصرفه عن من یشاء، بعدا رعد و برق شروع میشه، باران شروع میشه، تگرگ شروع میشه. اول یک ابر معمولی بود، یکی از این طرف آمد، یکی از اون طرف آمد. همین تصرفات، همینی که خدا هرچی میخواد میکنه. الله میفرمای فیصیب به من یشاء، این تگرگ یا این رعد، این برق میرسد به مال هر کسی، به جان هر کسی الله بخواد. و یصرفه عن من یشاء، باز میدارد از مال و جان هر کسی که بخواهد. یکاد سنا برقه یذهب بالابصار، نزدیک است که درخشش برق آسمان چشمها را از بین ببرد. یعنی چنان درخشندگی ایجاد میشه، چنان رعد و برق، که امکان در چشم انسان بینایی خودش را از دست بده. اینا همه نمونه ها هستن. نمونه دیگر، یقلب الله اللیل و النهار، خداوند شب روز را سرنگون می کند، می غلطاند، عوض می کند. شب را می غلطاند، روز می آرد، روز را می غلطاند، شب می آورد. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، در همه اینها، در مجموعه اینها عبرت هست، نشانی هست برای عقل مندان، برای اولی الابصار. والله خلق كل دابة من ماء، باز الله عز وجل دلیل سوم را برای اثبات توحید بیان می فرما. الله می فرما هر دابه را، هر موجود زنده را از آب درست کرد، یعنی همه حیوانات به شمول انسان از قطرات آب هستند، قطرات منی. فمنهم من يمشي على بطنه، بعضی ها اونهایی هستن که بر شکم راه می روند. و من هم من یمشی علی رجلین، بعضی ها هستن که بر دو پا می روند مثل انسان. و ارز کنم که طیور، مرغ ها. و من هم من یمشی علی اربع، بعضی ها هستن که بر چار پا می روند. الله به هر صورتی که خواسته، یخلق الله ما یشاء، الله هر چی بخواد پیدا میکند. چنین عجوبه های گاهی انسان میبینه تا الان ندیده. تو این جنگل ها هستن، تو کشورهای دیگه، تو افریقا، حیوانات عجیبی. اذا الله هر چی که میخواد درست می، ان الله علی کل شیء قدیر، الله بر هر چیز توانا است، بر هر چیز قادر است. لقد انزلنا آیات مبینات، باز یادآوری میکنه این آیات روشن را ما نازل کردیم که شما هدایت بشید، لذا بیایید هدایت را، دین را از این آیات بگیرید. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، الله هدایت میکند هر کسی را که بخواهد به صراط مستقیم، به راه راست. حال الله عز وجل زجر و توبیخ بر کفار بیان میفرماید که به ظاهر میگن ما اطاعت پیغمبر میکنیم، بعدا به سوی کفر میروند. ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا، میگوین ما ایمان آوردیم به الله و به رسول و اطاعت کردیم از ته دل. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، سپس پشت میدهد، اعراض میکند گروهی از آنها بعد از این ادعا. وما اولئك بالمؤمنين، اینها مؤمن نیستند، اینها مسلمان نیستند. نمونه تولی، نمونه اعراض. و اذا تولى و اذا دعوا الى الله ورسوله، هرگاه فرا خوانده بشوند به سوی الله و رسول خدا، لیحکم بینهم، تا که فیصله بکند، داوری بکند بینشان. اذا فریق منهم معرضون، یک گروهی اعراض میکنه، خدا کنه که ما از اینها نباشیم. اینجا صفات منافقین بیان شده، یعنی زمانی پیش خدا و رسول می آیند، زمانی برای داوری پیش رسول الله می آیند که بدانند که به نفعشون فیصله میشه، اگر بدانند که به ضررشون فیصله میشه نمیاد. خیلی از ما هم هستیم اول از درباره شریعت میپرسیم، سوال میکنیم که اگر ما به شریعت بیاییم ملامت نمیشیم؟ اگر بدونه که ملامت میشه به شر نمیاد. میگه کد خدا منشی میکنیم، عرفی میکنیم، اونجا سعی میکنه که با چند تا بازاری یا معتمد بسازه یا به نوعی بر طرف فشار بیاره و مغلوبش کنه. اما اگر بدونه که حق با او هست میاد. این صفت، صفت نفاق است، صفت خوبی نیست. اما خب بعضی ها جلوتر میان میپرسن که اگر ما میدونیم ما ملامتیم اصلا نمیاییم، خب این خوبه، ما همونجا نوعی حقش را میدیم. ولی اگر به این خاطر انسان بررسی بکنه که اگر من از نظر شرعی دستم بنده میام، اگر نه من از یک طریق دیگه، بعضی میگه اگر ما از شریعت جواب نمیگیریم ما میریم دادگاه، از طریق دادگاه میگیریم، این درست نیست، شما مسلمانید، پایبند شرع هستید. لذا الله اینها را میگه، اذا دعوا الى الله ورسوله، هرگاه فرا خوانده میشوند به سوی فیصله خدا و رسول، لیحکم بینهم، تا که قضاوت کند، داوری کند بینشان. اذا فریق منهم معرضون، در این وقت یک گروهی اعراض میکنند، پشت میدند. و این یکن لهم الحق، اگر حق برای اونها باشد، یأتوا الیه مذعنین، میآیند به سوی پیغمبر، مذعنین یعنی مسرعین، دوان دوان زود میاد. لذا الله میفرما این آدم چیشه؟ افی قلوبهم مرض، آیا در دلشان مرض هم؟ منظور از مرض شک، نفاق، ام ارتابوا، یا شک دارند، ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، یا میترسن که خدا و رسول بر اینها ظلم میکند. چرا اول به شریعت نمیاد، بعد از اینکه میپرسد میاد؟ چرا ابتدا برای داوری پیش رسول الله نمیاد؟ بل اولئک هم الظالمون، اصل صحیح و درست اینه که اینها ظالمند، اینها بر خود ظلم میکنند و اینها در واقع از خدا و رسول اطاعت نمی کنند. انما کان قول المؤمنین، اما قول مؤمنین را، مؤمنین ببینید صفاتشون چی هست، این صفات را داشته باشیم. انما کان قول المؤمنین، جزی نیست که قول مؤمنان این گونه هست که اذا دعوا الی الله و رسوله، هرگاه فرا خوانده می شوند به سوی الله و رسول، لیحکم بینهم، تا که الله و رسول داوری بکند، ان یقولوا سمعنا و اطعنا، میگویند ما میشنویم و اطاعت میکنیم، گوش میکنیم، علی السمع و الطاعة، گوش میکنیم و اطاعت میکنیم. بعضی مردم واقعا مؤمنن، میگن بیا شریعت، میگه سر و جانم فدای شریعت، با چی کلماتی استقبال میکند. یعنی بعضی مردم میگن که شریعت که دستور داد جان ما رو بگیره، هم ما آمادیم، تمام زندگی من رو بگیره، قطعا الله از این کلمات خوش میشه. یعنی شما از ته دل داری میگه من آمدم به شریعت، اگه شریعت تمام زندگی رو از من بگیره میدم. الله میگه این بنده چقدر تسلیمه، چقدر مؤمنه، چقدر به قانون من اعتماد داره. این کمال ایمان است. و اون یکی اولی که خواندیم نفاق است. الله ما را از نفاق حفاظت کنه. و اولئک هم المفلحون، الله می فرمه این گروه، اینها رستگارانند، این انسان ها انسان های رستگار و موفقند. و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه، این علت است، علت این است که هر کسی اطاعت کند الله را و رسول را. این آیه یکی از جوامع الکلم است. جوامع الکلم درباره حدیث بیشتر آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم کلمات بسیار کوتاه می گفت، اما این کلمات کوتاه در برگیرنده مطالب بسیار مفصل بود، مثلا الدین النصیحه، این خیلی تشریح داره، توضیح داره، یک کتاب نوشته بشه بر الدین النصیحه هم گنجایش داره. لذا رسول الله کلمات مختصر میگفت، یکی از معجزات رسول الله است و یکی از خصائص و ویژگی هاست که کلمات مختصر میگفت، معنای بسیار مفصل و جامع داشت. این آیه همین شرایط را داره و همه آیات قرآن مجید، بالخصوص این آیه، چهار کلمه هست، یک خط است، اما تمام دین در همین جمع شده. درباره فضیلت این آیه آمده که در زمان خلافت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، روزی امیرالمؤمنین عمر فاروق با صحابه در مسجد النبی نشسته بودند، دیدن یک مرد ناشناسی آمد که مال مدینه نیست، فریاد زد که این امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کجاست؟ تعجب کردند که این از بیرون آمده برای امیر المؤمنین، نمی شناسه هم. بلند شدند گفتند که حضرت عمر فرمود که چی میگی؟ من هستم. گفت که ابسط یدک فلی ابایعک، دست را به طرف من بیار که میخوام بیعت کنم، بیعت بر اسلام، میخوام مسلمان بشم. مسیحی بود حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، بلا درنگ باش بیعت کرد، دست بیعت بهش داد. بعد از اینکه کلمه را خوان مسلمان شد، پرسیدن چگونه بدون مقدمه آمدی برای بیعت، انگیزه چیه؟ گفت من اهل روم هستم، از روم دارم میام، اونجا بعضی از اسرای شما را دیدم، یکی از اسیران این قرآنی که بر پیغمبر نازل شده داشت تلاوت میکرد، یک آیه خواند، این یک آیه مرا به خود جلب کرد. من فکر کردم روی این آیه، دیدم تمام انجیل خلاصه شده در همین یک آیه، تمام انجیلی که بر عیسی نازل شده در همین یک آیه است، اون آیه همین آیه است. قرآن الله عزوجل در دنیا از ما همین چهار چیز را میخواد، همین چهار چیز را اگر داشتیم ما موفقیم. اون چهار چیز چیه؟ و من یطع الله و رسوله، دوتا اینها، هر کسی اطاعت کند الله را، اطاعت از خدا یعنی تمام احکام خدا را، کتاب الله را بر اون عمل کن، در زندگی پیاده کن. و رسوله، اطاعت از رسول، تمام سنت رسول الله، روش و طریقه نورانی رسول الله صلی الله علیه و سلم. کل دین همین دوتا هستند، اما دوتای دیگه که اینها اهمیت در اینام جز اطاعت الله و رسولم. و یخش الله، و هر کسی که از الله بترسد درباره فی ما مضا من عمره، یکی از خشیت یکی از تقوا. خشیت اینه میگن که ما درباره گناهان گذشته از خدا بترسیم. تقوا اینه که درباره آینده خودمون پرهیز کنیم و بترسیم. خشیت ما را وادار به توبه میکند، خدایا اشتباه کردم، غلط کردم. تقوا ما را وادار به چی میکند؟ به احتیاط، به پرهیز. لذا و یخش الله، بترسد از الله، فی ما مضا من عمره، درباره گذشته اش. و یتقه، تقوا را پیش بگیرد، یعنی درباره آینده اش هم از الله بترسد. فی ما بقی من عمره، کسی این چهار چیز را داشته باشد، فاولائک هم الفائزون، اینها رستگارانند. پس رستگار اینه که اطاعت خدا و رسول می کند، نه این منافقین که منافقین به زبان میگن سمعنا اما اطاعت نمی کنند. الله عز و جل اینجا باز زجر و توبیخ بر منافقین. منافقین وقتی این آیه نازل می شدند می آمدن سوگند می خوردن که ما این چنین نیستیم. مثلا در رابطه با جهاد قسم می خوردن ما با شما خارج می شیم، همراه می شیم. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، سوگند می خورن به خدا، جهد ایمان یعنی مؤکدترین قسم، قسمی که از همه تأکید و تأکید بر اون قسم بیشتر باشد. لئن امرتهم لیخرجون، اگر تو آنان را امر کنی ای رسول الله حتما خارج میشن در رای الله. الله می فرماید قل لا تقسموا، به آنان بگو سوگند نخورید، قسم نخورید. طاعت معروفتون یعنی چه؟ یعنی طاعتکم معروفتون، اطاعت شما معروف است، یعنی هر کس می داند. مفسرین نوشتن لأن طاعتکم طاعت معروفتون بأنها واقعت باللسان، هر که می داند که طاعت شما طاعت زبان است فقط، من غیر مواطات من القلب، روح المانی، بغیر از این که با این طاعت شما قلب همراه باشد. ان الله خبیر بما تعملون، خداوند خوب خبر دارد به اعمالتان، از نیاتتان، از همه چیز میداند. قل اطیع الله و اطیع الرسول، خلاصه این اگر میخوای مسلمان بشید به صورت واقعی اطاعت خدا و اطاعت رسول بکنید. فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، ای رسول الله تو نگران نباش، اگر اونها اعراض کردند، اونها پشت دادند، خب بر رسول الله است که وظیفه خودش را انجام بده که انجام داده. فانما علیه ما حملا، جزی نیست که بر پیغمبر است آنچه که از سوی خدا تحمیل شده به او. بر پیغمبر، بر دوش پیغمبر چی حمل شده؟ تبلیغ. پایین حملا بنویسید یعنی تبلیغ. بر پیغمبر است تبلیغ. و علیکم ما حملتم، بر شماست اون چیزی که شما حمل شدید، به شما دستور داده شده، به دوش شما گذاشته شده. یعنی چه؟ بنویسید اطاعت. یعنی بر پیغمبر تبلیغ است، بر شما اطاعت است. و این تطیعوه تهتدو، اگر او را اطاعت کنید هدایت میشید، اما اگر نکردید خودتون ضرر میکنید. پیغمبر ضرر نمی کند. وظیفه پیغمبر چیه؟ و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، بر رسول ما نیست مگر رساندن آشکارا واضح بدون پرده شفاف مسئله را به شما برساند. اما اگر اطاعت کردید این مژده برای شما هست، بشارت دنیوی. خدای عزوجل ما را در صورت اطاعت فقط در آخرت مژده نداده، در دنیا هم مژده داده. این آیه معروف است به آیه استخلاف. من در این دقایق پایانی مختصر درباره این آیه عرض می کنم. آیه استخلاف، قبلا واضح برای شما بگم که شما بفهمید منظور چیه. بسیاری از برادران ما، عزیزان ما میگویند مصداق آیه استخلاف امام زمان است، مهدی موعود است. خلاصش اینه که تو این آیه الله عزوجل وعده خلافت داده، وعده داده که شما مسلمانان را من روی زمین به شرطی که این شرایط را داشته باشید، شرایط را فرموده، شما را در زمین خلافت میدم، مثل پیشینیان اقوام گذشته را دادم، بنی اسرائیل را دادم، به اونها هم پادشاهی دادم هم نبوت دادم، به شما روی زمین خلافت میدم. خلافت میدم یعنی حکومت، و دین شما را غالب میکنم و خطر و ناامنی را از بین میبرم، تبدیل به امنیت میشه. سه وعده در این آیه داده شده. خب این عزیزان میگن این وعده ها هنوز محقق نشده، این وعده ها در آخر الزمان با آمدن مهدی موعود محقق میشه. ما میگیم نه، این آیه استخلاف است، وعده الهی محقق شده. با چی محقق شده؟ با خلافت خلفای راشدین، خلافت درخشان و نورانی خلفای راشدین، این وعده محقق شده. عرض میکنم و انشاءالله ثابت میکنیم که چگونه محقق شده. اما قبل از اینکه آیه را تفسیر بکنم، در رابطه با شأن نزول آیه بعضی مفسران نوشتند، خالی از لطف نیست، اینه که بعد از اینکه صحابه 13 سال در مکه، این را به این خاطر عرض میکنم، ما گاهی میگیم امروز مسلمانان چقدر مشکلات دارن، ببین بهترین مسلمانان چقدر مشکل داشتند. مشکل دلیل نارضایتی خداوند انشاءالله نیست، مشکلات دلیل تربیت هست، گاهی دلیل تزکیه و اصلاح هست. لذا صحابه در 13 سال مکه چه رنج کشیدند شما شنیدید، در مدینه که آمدن چقدر رنج کشیدند، همش جنگ‌های تحمیلی، هر روز مشرکان توطئه می‌کردند، هر روز آمادگی می‌کردند. صحابه شهید شدند، 70 نفر در احد شهید شد، 70 از حافظان و قاریان در موته شهید شدند، در غزوات مختلف شهید شدند، و خندق را، احزاب را که انشاءالله اگر خدا بخواد فردا سوره احزاب را شروع می‌کنیم بعد از اینکه این تمام بشه، احزاب را جمع کردند، محاصره کردند مدینه را، و چه به سر صحابه آوردند. بعد از احزاب اونجا هرقل آمادگی کرد، در آخرین روزهایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در این دنیا بود، سال 9 هجری، رسول الله بعض لشکری برداشت که خواندیم جیش الاسره در سوره توبه، با چه سختی های اونجا رفتند، همه اش جنگ، همه اش شمشیرها به دست، آماده باش، نماز خوف، حتی اجازه نداشتن شمشیر به زمین بگذارند. یک روز صحابه گفتن یا رسول الله، آیا زمانی میشه که ما اسلحه را به زمین بگذاریم؟ نه اینکه مثل ما برای پیکنیک بریم و برای کباب، راحت عبادت ربمون را بکنیم با اطمینان خاطر، با آرامش، با امنیت، آیا چنین روزی پیش میاد؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم چیزی نفرمودند تا این آیه نازل شد. الله وعده کرد، الله وعده کرد که من به شرط ایمان و عمل صالح، من سه چیز به شما میدهم. خب اون سه چیز چی هستن؟ اول این بشارت دنیاوی، دوم ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند خلاف وعده نمی کند. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد کرده الله با آنانی که آمنوا منكم، ایمان بیاورند از شما، منكم از شما، مخاطبین قرآن کی هستند؟ مخاطبین قرآن 1400 سال پیش بودند و این وعده بعد از چندین قرن بعدن محقق میشه. یعنی چی؟ اونها را الله می فرمه منکم، یک دلیلش که صحابه هستن شما، این کلمه منکم است، نه اینکه وعده می کنن الله بندگان من در آخر الزمان میاند، نه. و عمل الصالحات، آنانی که ایمان بیاورند از شما و عمل صالح انجام بدند. لیستخلفنهم فی الارض، وعده اول استخلاف، من خلافت میدهم آنها را در زمین، فی الارض یعنی فی العرب و العجم. عرض میکنم چطور در عرب و عجم خلافت آمد؟ در زمین خدا، نه در حجاز، نه در جزیره العرب، در تمام سرزمین عرب و عجم من اونها را خلافت میدهم. کما استخلف الذین من قبلهم، همان گونه که خلافت داد الله کسانی را که قبل از اینها بودند. قبل از صحابه پیشینیان کیا بودند؟ انبیا بودند. مثلا حضرت داوود خلافت داشت، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض. حضرت سلیمان داشت. اونها پس اشاره به این است که خلافتی به شما میدهم که علی منهاج نبوه باشد، بر روش نبوت و بر مسلک انبیا باشد. پس این فضیلت دوم که خلافت خلفاء راشدین بر نهج نبوت است، بر روش نبوت است. وعده دوم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، تمکین میکنم برای آنها، قدرت میدهم برای آنها دینشان را، آن دینی که ارتضى لهم، الله تمکین میدهد همان دینی را که الله برای آنها پسندیده. الله اونها را خلافت میدهد و دینشان را قوی میگرداند. این دو وعده. دین را چطور قدرت داد الله؟ این عرض میکنم. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، وعده سوم. وليبدلنهم، تبدیل میکنم آنها را بعد از خوفشان امن. بعد از اینکه این همه خوف و هراس و نماز خوف و محاصره احزاب و مشکلات مختلف، بعد از اون امن میاد. آیا این وعده محقق شد که خوف اونها داشتن امن بعد از 2000 سال بیاد؟ خب نیست، درست نیستین. همونهایی که خوف داشتند بعد از خوف اونها امنیت الله میاره. یعبدوننی لا یشرکون، این صفات بعدی را میخوانیم. اما اینجا میخواستم عرض کنم که چگونه خدای عزوجل این وعده را محقق کرد. اینجا جای بیان کردن تاریخ نیست، اما شمه از فتوحات را عرض می کنم، بخش کوچکی از فتوحات را که این وعده آغازش از پایان عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع شد. آخرین روزهایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حیات داشتند، بخش های مختلفی از جزیره العرب فتح شد و تا یمن گسترش یافت این سیطره اسلام و مسلمین. اما بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم این وعده چگونه محقق شد؟ فتوحات صدیقی را ببینید، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. بعد از رسول الله عراق فتح شد. عراق اون زمان فارسی زبان بودند، عجم بودند، بعدن تبدیل به عربی شد. شام، اهل شام عجم بودند، عرب نبودند، همه مسیحی بودند، بعدن اینها تبدیل به عربی شدند. لذا عراق فتح شد، بخشهایی از شام فتح شد. لشکر مسیلمه، مسیلمه کذاب شکست خورد. بعد حیره و انبار و دومت الجندل، اینا بلادی هستن که اینها همه در زمان حضرت ابوبکر صدیق که مدت کوتاهی بود، 2 سال بود، 2 سال و چند ماه بود، فتح شد. بعد از آن در زمان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، این شیرمرد تاریخ، فتوحات عمری را وقتی که نگاه میکنیم، ادامه بلادی که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فتح کردن، بلادی مثل بلاد عجم در ایران، رام هرمز، همدان، ری، جرجان، گرگان، آذربایجان، کرمان، سجستان، مکران و همچنین مدائن، قادسیه، نهاوند، اینا همه در بلاد فارس بودند، ایران بزرگ اون روز. و غیر از ایران در شام، دمشق، حمص، قنسرین، فیصاریه، قدس، اینها در شام فتح شدند. در مصر، مصر خودش فتح شد، لیبی فتح شد، نابلس فتح شد و اسکندریه، طرابلس و بخش بزرگی از عراق که مانده بود، اینها تمام در زمان امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فتح شد. و بعض در زمان سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه، عمر 10 سال و اندی خلافت کرد، سیدنا عثمان 12 سال. فتوحات عثمانی سبحان الله در مشرق زمین فراتر رفت از ایران. تبرستان، توس هنوز فتح نشده بود، توس، نسع، سرخس، قهستان که تقریبا قهستان بلاد بیرجند هستند، کابل، هرات، بادغیس، جوزجان، تخارستان، فاریاب، مرو، اینها در این بلاد شرق فتوحات حضرت عثمان بود. و در شام بعضی بلاد که مانده بودند و قبرس، فلسطین و بخشی از بلاد مصر هم مانده بود و همچنین آفریقا، اینها در زمان سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه فتح شدند. پس الله چنان قدرت داد تمام زمین، بر تمام زمین پرچم اسلام برافراشته شد و چنان امنیتی حاکم شد که یک زن تک و تنها از دورترین نقطه به دورترین نقطه می رفت با هر چه وسایل ارزشی داشت، هیچ کس جرأت نمی کرد چپ بهش نگاه بکند. لذا این هست مصداق استخلاف، مصداق امنیت، مصداق قدرت دین و شکوه و عظمت دین. اما متاسفانه جلوی این شکوه گرفته شد با ناسپاسی. خدا هم اینجا گفته و من کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. اگر کفران کردید، اگر ناسپاسی کردید، فاسقید، اون وقت جلوی نعمت گرفته میشه. علمای تفسیر نوشتند که ناسپاسی کردند اون فاسقانی که عثمان رضی الله تعالی عنه را شهید کردند. بعد از اون جلوی فتوحات در زمان خلفای راشدین گرفته شد. مع الاسف در زمان سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، با وجودی که ایشون خلافتشون هم از خلافت علی منهاج النبوت هست، از خلفای راشدین هستند، از نظر ما ایشون هم یکی از خلفا هستند که ما تغییر نمی کنیم، با جان و دل قبول داریم. و در تمام جریانات و اختلافاتی که در زمان ایشون شد، ایشون را ما برحق می دانیم و بر مسیر صحیح می دانیم با وجود تمام این اوصاف. اما به خاطر همین ناسپاسی هایی که بعضی یاغی ها و باغی ها کردند، جلوی فتوحات گرفته شد. در زمان 4 سال ایشون بیشتر وقت صرف شد با درگیری های داخلی و به پیش نرفت. بعد از ایشون وقتی که ایشون را شهید کردن و سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه، ایشون را مجوسی ها شهید کردند، ایرانی های مجوسی اون روز، و سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه با معاویه رضی الله عنه صلح کرد و قرار شد که اختلافات مسلمانان کنار گذاشته بشه و این ایثار و از خود گذشتگی بزرگ به نام سیدنا حسن ابن علی رضی الله عنهما ثبت شد. بعد از اون فتوحات به پیش رفت. معاویه بلاد مختلفی از اندلس را، قسطنطنیه را، بخشای از اروپا را سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه فتح کرد و فتوحات ادامه یافت در زمان بالاخره اموی ها. و بعدن به اون طرف تاریخ نمیریم، تا همین جمع بحث خلفای راشدین داریم، با بقیه کار نداریم. اما در زمان سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه، ایشون هم یکی از صحابه هست و ما باید صحابه را دوست داشته باشیم. لذا فتوحات به پیش رفت. پس این وعده تحقق این وعده در واقع با خلفای راشدین است، با این تفسیری که بنده عرض کردم. عبارت تفسیر خازن را هم بخوانم. قال اهل التفسیر، علمای تفسیر میگه اول من کفر بهذه النعمه، اولین کسی که این نعمت را ناسپاسی کرد و جحد حقها و این حقش را ضایع کرد و انکار کرد، الذين قتلوا عثمان، اونهایی که عثمان مظلوم را شهید کردند. فلما قتلوه غیر الله ما بهم، زمانی که عثمان را شهید کردند الله احوال را تغییر داد، نا امنیت تبدیل به ناامنی شد، وحدت تبدیل به اختلاف فی ما بین شد، لذا بعد از اون هرج و مرج شد. و ادخل علیهم الخوف حتى صاروا يقتلون بعد ان كانوا اخوانا، بعد از اون خوف آمد، بعد از اینکه برادر بودن هم دیگر را کشتن. بسیاری از صحابه، بسیاری از بهترین ها، از اشره مبشره مثل طلحه و زبیر که مژده بهشت به اونها داده شده بود، در همین جنگ ها شهید شدن. لذا متاسفانه این کفران نعمت به وسیله مسلمان نماها، باغی ها و یاغی ها شد. لذا الله صفات این خلفا را بیان می فرماید که این خلفا موحدند، یک تا پرستند. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اینها دارای این صفات هستند بعد از اینکه به خلافت می رسند، فقط و فقط مرا عبادت می کنند، فرصت نیست در بارد عبادت اینها. اینها هر یکی پیکر و اسوه عبادت و تقوا بودند، خدا ترسی بودند، شب تا صبح گریه می کردند، گویی که اینها درویش بودند، اینها خلیفه و پادشاه نبودند. لذا این از اوصافشان، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، فقط مرا عبادت می کنند، با من هیچ چیزی را، هیچ کسی را شریک نمی گیرند. و من کفر بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون. الله می فرما هر کسی که کفران کرد، ناسپاسی کرد، ناشاکری کرد، بعد از این جز گروه فاسق است. الله عز و جل همه ما را از فسق و از ناسپاسی و ناشاکری حفاظت بفرماید.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعاني، ونورا للهداية والبيان.